در صبحانه با خبر امروز.
من صاحب نظر نیستم، لکن اگر سران سقوه تصمیم بگیرن من حمایت میکنم.
حمایت رهبر جمهوری اسلامی از افزایش قیمت بنزین، اعتراضات اما همچنان ادامه دارد. بیش از 1000 نفر بازداشت شدند.
اونقدر ما سیستم مونیتور داریم و دوربین داریم، هم خودرو مشخص میشه هم پلاکش مشخص.
تندتر شدن لحن مسئولان ایران خطاب به معترضان، چرا جمهوری اسلامی هیچ نوع اعتراض مدنی را بر نمیتابد؟ عقب نشینی مجلس از طرح بازنگری در افزایش قیمت بنزین، چرا پارلمان در جریان عقص چنین تصمیم قرار نگرفت؟ و ادامه محدودیت ارتباط اینترنتی، آیا حکومت می تواند به این شیوه با گسترش بیشتر اعتراضات مقابله کند؟ درود بر شما که همراهی صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. در حالی که حکومت جمهوری اسلامی با قطع یا محدود کردن اینترنت و برخوردی قهرآمیز سعی در کنترل سریع اعتراضات داشت، خیلی ها منتظر اقدام مجلس برای ملغی کردن افزایش قیمت بنزین بودند. حمایت دیروز صبح رهبر جمهوری اسلامی از تصمیم سران سه قوه اما آب سردی بود بر سر گروهی از جمله نمایندگان مجلس که به سرعت ناچار به عقب نشینی شدند. مسئولان جمهوری اسلامی اما به این هم بسنده کردند و با اغتشاشگر و وابسته خواندن معترضان آنها را به برخوردهای سنگین‌تر تهدید کردند. همه اینها اما نتوانست جلوی تجمعات اعتراضی را بگیرد. معترضان در بسیاری از نقاط همچنان در خیابان‌ها ماندند و در مواردی هم خبرهایی از درگیری شدید نیروهای امنیتی با آنها منتشر شد. ویژگی‌های این دور از اعتراضات چیست و چرا مسئولان ایران این بار چنین زبان و رفتار متفاوتی را برگزیدند؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از اون گزارشی از شهریار سیامی.
با نیم بند اینترنتی که در حال حاضر در ایران وجود دارد، هنوز تصاویر تکان دهنده ای از اعتراض مردم دریافت می‌شود. گزارش حاکی از آن است که بستن اینترنت و راه‌های ارتباطی آتش اعتراض‌ها را خاموش نکرده که هیچ، بلکه این اعتراضات گسترده‌تر و برخوردها خشن‌تر شده. این گونه رودرویی‌های نیروهای امنیتی و مردم مثلا اینجا در ساری به برخوردهای خشنی مثل این در اصفهان تبدیل شد.
بسیجی‌ها رو می‌بینیم با تیر دارن مردم رو می‌زنن.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رفتارهای خشونت‌آمیز و آسیب زدن به اماکن دولتی را به اشرار نسبت داد.
آتش زدن به فلان بانک این کار مردم نیست، این کار اشراره، کار اشراره، این رو باید توجه داشت.
خبرگزاری‌های داخل کشور می‌گویند از شروع اعتراض‌ها تا کنون بیش از 1000 نفر دستگیر شده. از سوی دیگر ویدیوهایی را منتشر می‌کنند حاکی از آرامش نسبی شهرهای مختلف ایران. دشمن این بار اما نه آمد نیوز، نه آمریکا و نه اسرائیل معرفی شد، بلکه در کنار مجاهدین خلق از خاندان پهلوی به عنوان عامل شورش‌ها یاد شد، شاید به دنبال طرح شعارهایی از این دست.
همه مراکز شرارت دنیا علیه ما این کارها رو تشویق کردند، از خانواده منحوس خبیث خاندان پهلوی تا مجموعه خبیث و جنایتکار منافقین، اینا دارن مرتباً در فضای مجازی و در جاهای دیگه دارن تشویق میکنن، ترغیب میکنن که این شرارت ها انجام بگیرن.
شهبانو فرای پهلوی در پاسخ به این ادعای آیت الله خامنه ای به رادیو فردا گفت:
ایشون برن فکر کنن که اعتراضات مردم برای چی بوده در وهله اول.
شاهزاده رضا پهلوی هم بعد از شروع اعتراضها در پیام صوتی رهبر جمهوری اسلامی را خطاب قرار داده بود. برخلاف ادعای مقام‌های ایران و خبرگزاری‌های داخلی که قربانیان خشونت‌های اخیر را 3 نفر اعلام کردند، گروه‌های حقوق بشری این تعداد را حدود 13 برابر یعنی بیش از 40 نفر می‌دانند. شبکه حقوق بشر کردستان گفته حداقل 4 نفر در جوانرود کشته شدند. در اینجا بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی از ساختمان دادگستری گزارش‌های تایید نشده از گروه‌های حقوق بشری و روزنامه‌نگاران مستقل جزئیاتی را از قربانیان دیگر در سایر نقاط ایران هم ارائه کردند. آماری که در صورت تایید شدن علامت سوال بزرگی را در مقابل شیوه برخورد حکومت با معترضان قرار خواهد داد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در همین زمینه همراه ماست. آقای مهدوی آزاد، چرا در شرایطی که اعتراضات مردمی در ایران بالا گرفته باز هم آقای خامنه‌ای از افزایش قیمت بنزین حمایت کرده؟
3 دلیل عمده داشت. دلیل اولش این هستش که جمهوری اسلامی با این قرائت، با این لجبازی، با این استراتژی و ایدئولوژی راه دیگری جز افزایش بنزین نداره. هر دولت سر کار باشه برای اینکه بتونه مقابل تحریم ها ایستادگی بکنه و مانع از فروپاشی 3-4 دهک جامعه زیر خط فقر سیاه بشه، مجبور یارانه حامل های انرژی رو کم بکنه. دلیل دومش این هست که این مسئله داشت به یک شکاف حاد داخلی در داخل کاست قدرت تبدیل میشد. میبینید هنوز اعتراضات مردم شکل نگرفته بود که حامیان ابراهیم رئیسی به نقل از او خبر زدن که البته بعداً تلویحاً تکذیب شد که آقای رئیسی مخالف بوده. بلافاصله مجمع تشخیص مصلحت صادق لاریجانی و یکی محسن رضایی و صادق لاریجانی هستن بیانیه داد که ما نقشی نداشتیم. در مجلس قرار بود طرح دوفوریتی یا حتی سفوریتی بگذارم این طرح رو کنسل بکنم. اعلام شد که استاندارها مخالف بودن. میتونست یک شکاف داخلی بالقوه ایجاد کنه که در اصل حکومت بسیار ضعیف میشد مقابل معترضین. بنابراین آقای خامنه‌ای سریع مداخله کرد که مسئله به قول خودشون جمع بکنه. و دلیل سومش این هستش که یکی از اساسا استراتژیست ها تئوریسین های این گرانی بنزین خود علی خامنه‌ای است. از اون نوار سخنرانی هست که میگوید که چرا ما باید اینقدر مصرف بنزین داشته باشیم. اصلا اون چیزی که به نام اقتصاد مقاومتی مطرح میکنه باید تو علی خامنه‌ای کم بخوریم، خودمون درست کنیم، خودمون بخوریم، دروازه ها رو ببندیم، یکی از ابعادش همین مبارزه با این مصرف بنزین و تبدیل کردن بنزین به یه جور کالای لوکس است. برای من واقعا است که آقای خامنه‌ای هم از دیدگاه خودش دفاع کرد، هم مانع از فروپاشی کشورش شد و هم چیزی رو که در دامن دولت و جمهوری اسلامی گذاشته بود، استراتژی های اوست که این وضعیت وخیم رو برای کشور به وجود آورده رو تحت حمایت قرار داد که انتقادات به این سطح از استراتژی های کلان جمهوری اسلامی شیده نشه.
بله، اما آقای مهدوی آزاد، نه تنها آقای خامنه‌ای از گرانی بنزین حمایت کرده که برخی مقامات از جمله حسن روحانی هم از زبان تندتری برای تهدید معترضان استفاده کردن. آقای مهدوی آزاد، اول گزارشی ببینیم در همین زمینه و بعد دوباره برمیگردیم با شما صحبت خواهیم کرد.
ادامه اعتراضات خیابانی به افزایش قیمت بنزین در ایران، اعتراضاتی که در برخی مناطق همراه با خشونت است. با این وجود مقام‌های جمهوری اسلامی به طور قاطع از اجرای این طرح حمایت می‌کنند.
گفتم من صاحب نظر نیستم، لکن اگر سران سقوه تصمیم بگیرن من حمایت می‌کنم. من این رو گفتم، حمایتم می‌کنم. سران قوان نشستن با پشتوانه کارشناسی یه تصمیم برای کشور گرفتن، باید عمل بشه به اون تصمیم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در جلسه هیئت دولت اهدافی برای افزایش قیمت سوخت عنوان کرد، از جمله کاهش مصرف سوخت، مقابله با بی‌عدالتی در پرداخت یارانه و مقابله با قاچاق سوخت.
ارزون بودن بنزین سود اصلیش مال قاچاقچی‌ها بود.
او همچنین اجرای این طرح را در راستای تأمین هزینه بسته حمایتی از خانواده‌های کم درآمد دانست.
در محاسبات ما به اینجا رسیدیم که 60 میلیون نفر از جامعه ما نیازشون از اون 22 میلیون بیشتره و لازم هست ما به 60 میلیون نفر که حدود 18 میلیون خانوار میشه به اینها ماهانه کمک کنیم.
و قول پرداخت درآمد حاصل از اجرای طرح به مردم:
من در اینجا محضر ملت ایران عرض می کنم خودشون نظارت بفرمایند. سازمان برنامه و بودجه باید به طور منظم این درآمد رو برای مردم توضیح بده که ماهانه ما چقدر درآمد داریم. کل این درآمد باید پرداخت بشه به مردم بدون اینکه یک ریال به خزانه برگرده.
این موضع‌گیری ها به ویژه سخنان آیت الله علی خامنه ای باعث شد تلاش برخی نمایندگان برای لغو اجرای طرح افزایش قیمت بنزین ناکام بماند، آن هم در جلسه ای که با حضور علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی برگزار شد. تظاهرات اعتراضی از دید مسئولان جمهوری اسلامی دور نماند و مانند اعتراضات پیشین زبان به تهدید گشودند.
آتش زدن به فلان بانک این کار مردم نیست، این کار اشراره، کار اشراره، این باید توجه داشت.
حسن روحانی اگرچه اعتراض را حق مردم دانست اما باز هم کسانی را که اغتشاشگر نامید تهدید کرد.
اما اجازه ناامنی در جامعه نباید بدیم. خودرو در اختیار من هست که استفاده کنم، نه اینکه بیام رابندون درست کنم. اگر آمدم رابندون درست کردم، خوشبختانه اونقدر ما سیستم مونیتور داریم و دوربین داریم، هم خودرو مشخص میشه، هم پلاکش مشخص میشه، هم رانندهش مشخص میشه. و من خواهش میکنم از قوه قضاییه که در این زمینه طبق قانون عمل بکنه.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم در بیانیه ای از شناسایی کسانی خبر داد که عوامل اصلی اغتشاشات توصیف کرد و اینها علاوه می شود بر هشدار دادستان کل کشور.
موجب قانون اخلال در نظم عمومی از قبیل سد معابر، تخریب اموال عمومی، اضرار به بیت المال، اینا همه جرم تلقی خواهد شد. مسئولان امنیتی، انتظامی و قضایی مکلفند با اقتدار جلوی حرکت‌های ضد انقلابی و اخلالگران رو بگیرند.
با گذشت هر روز از آغاز اعتراضات و به خصوص به دنبال سخنان رهبر جمهوری اسلامی به نظر می‌رسد لحن مقام‌های حکومت نسبت به معترضان تندتر و تندتر می‌شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
همچنان با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه هستیم. آقای مهدوی آزاد، دلیل این زبان تهدید چیه؟
اول بگم که حالا دیگه مشخص شده اعتراضات روز شنبه به مراتب بزرگتر از این چیزی بوده که ماها فکر میکردیم، بسیار خشنتر بوده. رفتار امنیتی حکومت بسیار بسیار خشنتر از حتی رفتار خود همین حکومت در دو دهه اخیر بوده. ده ها تیراندازی مستقیم صورت گرفته. فکر میکنم چند دلیل عمده داره. دلیل اولش، جمهوری اسلامی میدونه که این اعتراضات نان بسیار خطرناکه، ظرف چند روز به سرعت میتونه همه معادلات رو عوض کنه. یادش هست که همین یک سال نشده که در سودان اعتراضات از گرانی به نان در یک شهر کوچک شروع شد و عمرالبشیر رو، دیکتاتوری مثل عمرالبشیر رو پایین کشید. دلیل دومش این هستش که جمهوری اسلامی الان تحت یک فشار استراتژیک، اون چیزی که به نام محور مقاومت شیعی میشناخت، اون افتخار میکرد، از سوریه تا لبنان تا عراق و حالا ایران، در واقع این روزها عملا علیه جمهوری اسلامی قیام کرده. فقط اعتراضات ایران نیست، همین الان در عراق هم همین اعتراضات هست. عکس علی خامنه ای با آتش میزنن، عکس قاسم سلیمانی با آتش میزنن، در لبنان هم همین وضعیت هست، در سوریه هم اعتراضات بسیار بالاست. مسئله سوم این هست که وضعیت امنیتی عوض شده. بعد از سال 96 با شکست طبقه متوسط، با انفعال نیروهای اصلاح طلب، با فرصت طلبی نیروهای لیبرال، در واقع یک نسل جدیدی وارد میدان شده که واقعا نسلش که با نسل ما بسیار فرق داره. نسل ما میترسید، از درگیری خوشش نمی اومد، دنبال رفتارهای مدنی بود. این نسل جدید وای میسته، جنگ و گریز میکنه با نیروهای انتظامی، با نیروهای امنیتی. این نسل بسیار بسیار میتونه برای حکومت خطرناک باشه. برای حکومت با تمام تلاش قدرتش سعی میکنه در همین نطفه خفه بکنه. من نهایتا مسئله چهارم این هستش که تحریم ها چارچوب کلی حکومت رو تضعیف کرده، در شرایطی که حاکمیت هم به دلایل اقتصادی هم به دلایل فشارهای بین المللی ضعیف شده، واقعیت این هستش که خیلی بله. خیلی ساده ممکن هست که کار از دست مقامات خارج بشه و ناگهان یهو به ریزش نیروهای حکومتی برسه. برای همین هم سعی کرد در واقع در نطفه و با تمام توان مسئله کلی خفه بکنه.
مهدی مهدوی آزاد بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. اما یکی از نکات شگفت‌انگیز اولین روز پس از اعلام قیمت‌های تازه بنزین، بی‌خبری بسیاری از مقام‌های ایرانی در قوای سه‌گانه بود. گروهی از نمایندگان مجلس از اینکه چنین تصمیم بدون اطلاع و هماهنگی با آنها گرفته شده شکایت داشتند و پس از جدی شدن اعتراضات طرحی را برای لغو این تصمیم تهیه کردند، طرحی که بلافاصله پس از صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی کنار گذاشته شد. احسان مهرابی اینجاست در استودیو صبحانه با خبر. احسان، آیا واقعا نمایندگان مجلس از این طرح خبری نداشتند، از این تصمیم در حقیقت خبری نداشتند؟
ممکنه نمایندگان از زمان اجرای این تصمیم اطلاع نداشته باشن، اما اصل موضوع نبود که نمایندگان از اون بی اطلاع باشن، چرا که این شورای هماهنگی سه قوه چند ماه هست که داره فعالیت میکنه و درباره جزئی ترین موضوعات اقتصادی تصمیم گیری کرده. از سوی دیگه خود نمایندگان مجلس چندین جلسه غیر علنی داشتن و در اون جلسات غیر علنی مقامات اقتصادی دولت اعلام کردن که راهی به جز این وجود نداره به دلیل تحریم ها. همینطور مرکز پژوهش های مجلس چندین گزارش درباره تأثیرات تحریم ها و کاهش فروش نفت ایران برای نمایندگان مجلس تهیه کرده و خود نمایندگان قاعدتا میدونستن که چاره جز این وجود نداره، اما به این دلیل که چند ماه دیگر انتخابات مجلس هست قاعدتا با اون مخالف بودن. همینطور نمایندگان حتی اعتراضات بعد از این طرح را هم پیش بینی میکردن، چرا که در یکی از جلسات غیرعلنی مجلس برخلاف روال معمول که مقامات دولت حضور پیدا میکنن، قائم مقام فرمانده سپاه پاسداران حضور پیدا کرده بود و قاعدتا همه ابعاد این اتفاقات و پیامدهای اون هم برای نمایندگان تشریح شده بود. اما به هر حال نمایندگان مجلس کمتر از حدود سه ماه دیگه باید در انتخابات شرکت بکنن و این موضوعات به خصوص در حوزه های انتخابی کوچک برای نمایندگان خیلی مهم هست و وضعیت رأی اونها رو به هر حال دوچار مشکل میکنه و همینطور بحث حضور مردم در انتخابات را قاعدتا بسیاری از نمایندگان در این مواقع سعی میکنن که واکنش هایی داشته باشن که به هر حال نه حاکمیت را برنجونه و از سوی دیگه تا حدودی هم به نظر مردم نزدیکتر باشه.
احسان خیلی کوتاه بگو، چرا اومدن گفتن که ما نمیدونستیم، الان میخوایم طرح ببریم، چرا عقب نشینی کردن از این همه اعتراضی که داشتن؟
قاعدتا خود نمایندگان میدونستن که این تصمیم به لحاظ اجرایی بدون موافقت رهبر جمهوری اسلامی غیر ممکن بوده، اما به هر حال احساس میکنن که شاید بتونن تا حدودی بر روی موضوع مانور بدن و تصمیم را تنها محدود به دولت بکنن، اما با حمایت مستقیم آیت الله خامنه ای دیگه این امکان هم از اونها سلب شد. از سوی دیگه قاعدتا در جلسات غیر علنی مجلس دبیر شورای عالی امنیت ملی همه موضوعات را به اونها گفته و در این شرایط نمایندگان اگر بخوان خیلی مقاومت بکنن قاعدتا ممکنه که رد صلاحیت بشن و برای همین نمیتونن هیچ اقدام جدی در این باره داشته باشن.
مرسی از احسان که برای ما این خبرها رو گفت. اما بیش از 36 ساعت از محدود و یا قطع شدن دسترسی به اینترنت در ایران میگذره. اقدامی که به دستور شورای امنیت ملی ایران و برای مقابله با گسترش اعتراضات و مقابله با خبررسانی درباره آنها انجام شده. اما چنین تمهیدی یا تا چه حد میتونه مؤثر و موفق باشه و از آن مهمتر تا کی میتونه ادامه داشته باشه؟ امیر رشیدی پژوهشگر امنیت و دسترسی به اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر همراه ماست. آقای رشیدی، سفیر آمریکا در آلمان از توانایی فنی برای برقراری اینترنت بدون سانسور برای مردم ایران خبر داده. آیا این واقعا امکان پذیره؟
ببینین شما هر زمانی که بخواید یک داده ای رو ارسال بکنید و در یک نقطه جغرافیایی تو دنیا دریافتش کنید، توی نقطه دریافت باید یه سری تجهیزاتی داشته باشین که بتونه اون داده رو دریافت بکنه. خیلی ساده، شما همین الان وقتی این برنامه رادیویی تلویزیونی پخش میکنین، یه آنتنی توی ایران هست، یه نمیدونم ریسیوری توی ایران هست، یه تلویزیونی هست، یه چیزی هست که داره این داده رو دریافت میکنه و بعد پخشش میکنه. من نمیدونم اگر ما چنین دستگاهی تو ایران داریم که حکومت ایران ازش بیخبره و اجازه میده فعال باشه یا نه، شاید آقای سفیر چیزی میدونه که من نمیدونم، ولی به هر حال چنین راه حل‌هایی جواب نخواهد داد و دولت امریکا اگه میخواد کمک کنه بهتر هستش در واقع آسیبی که قبلا رو وارد شده از بحث تحریم ها اونجا کمک بکنه تا دسترسی بیشتری به ایرانی ها داده بشه برای استفاده از زیرساخت های بین المللی.
تا کی میتونه حکومت ایران این محدودیت رو ادامه بده؟
از نظر تکنیکلی این محدودیت تا هر زمانی که در واقع اونا بخوان میتونن ادامه بدن، اما ما با یک مسئله جدی هم روبرو هستیم، یعنی چیزی که به نظر میاد دلیل این هستش که یک مقدار وضعیت اینترنت داره بهتر میشه. تأکید میکنم همچنان اینترنت قطع هستش، ولی وقتی داریم جزئیات فنی رو میبینیم احساس میکنیم که یه تغییرایی داره به وجود میاد. اونم این هستش که این شبکه ملی اطلاعاتی که اینها به وجود آوردن هنوز نتونسته در واقع به شکل کامل همه چیز رو در ایران سرویس بده. یه سری سرویس ها و سایت ها هستن که همچنان دارن در برای برخی کاراشون از سرویس های خارج از ایران استفاده میکنن، در نتیجه مجبور هستن اینها یک سری درگاه های رو دیر یا زود باز بکنن که شاید بشه از اونها استفاده کرد که وضعیت اینترنت رو بهتر کرد.
امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت و دسترسی به اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر همراه ما بود. اما در این قسمت سری بزنیم به مطبوعات ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده با محور موضوع اعتراضات.
در حالی که اعتراضات سراسری در بسیاری از شهرهای ایران ادامه داره، امروز روزنامه کیهان سخنان روز گذشته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو در صفحه یک بلاگ اصلی منتشر کرده. آقای خامنه‌ای معترضان رو اشرار توصیف کرده، در حالی که بسیاری از مردم در ایران در جریان این اعتراضات از شهرهای بزرگ تا کوچکترین شهرها شرکت داشتند. آقای خامنه‌ای به نوشته روزنامه کیهان گفته مردم صف خود را از اشرار جدا کنند و گفته کسانی که بانک آتش می‌زنند مردم عادی نیستند بلکه اشرار هستند. نکته دومی که در اظهارات علی خامنه‌ای بیان شده این هست که به نوشته روزنامه کیهانشون تأکید کرده که سران قوا تصمیمی گرفتند درباره افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی و من هم از این تصمیم حمایت میکنم و این تصمیم باید اجرا بشه. همین موضوع رو روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت هست در صفحه دوم خودش و البته در صفحه یک هم بهش اشاره کرده آورده. از قول علی خامنه‌ای نوشته از تصمیم سران قوا درباره مدیریت سوخت حمایت میکنم. روزنامه ایران حتی از قول فرماندهی نیروی انتظامی نوشته که خطهی سازمان‌های ضد انقلاب و منافقین یعنی مجاهدین خلق در پس پرده اعتراضات اخیر هست، اقدامی که دولت انجام داده و با مجوز سران سه قوه و آقای خامنه‌ای هم از اون حمایت کرد، یعنی افزایش قیمت بنزین و اجرای سهمیه‌بندی اون سبب این اعتراضات شده. اما به نوشته این روزنامه حالا فرمانده نیروی انتظامی میگه که این گروه‌ها در اعتراضات نقش دارن. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران علاوه بر اینکه اظهارات علی خامنه‌ای رو در صفحه یک منعکس کرده، تأکید کرده که دیروز هم اعتراض‌ها در چند شهر ادامه یافت، اگرچه این روزنامه نوشته از میزان اعتراضات کاسته شده. روزنامه جوان به میزان سرکوب و شدت سرکوبی که در این اعتراضات اشاره شده اشاره‌ای نکرده، انجام شده اشاره‌ای نکرده، اما تأکید کرده که در حال حاضر گستری این اعتراضات به نوشته این روزنامه محدود شده. روزنامه جمهوری اسلامی اما نظرش فرق می‌کنه. روزنامه تأکید کرده که اعتراضات دو سه روز اخیر حتی گسترده‌تر از اعتراضات دی ماه سال 96 هست، اعتراضاتی که در اون زمان اعلام شد که حدود 120 شهر در ایران در اون اعتراضات مردم به خیابان ها آمده بودند. روزنامه جمهوری اسلامی تاکید کرده که این اعتراضات گسترده تر هست، تایید کرده کشته شدن شمار قابل توجهی از مردم معترض رو در جریان اعتراضات سه روز گذشته، اما این روزنامه اشاره کرده که هنوز آمار دقیقی از میزان کشته شده ها در دست نیست. اما روزنامه خراسان هم که روزنامه است نزدیک به آقای خامنه‌ای، چون برخی از اعضای هیئت امنای اون رو رهبر جمهوری اسلامی تعیین میکنه، بعد از سخنان روز گذشته علی خامنه‌ای حالا معترضان رو اختشاشگر توصیف کرده و تاکید کرده که اینها، یعنی کسانی که بنوشته این روزنامه اختشاشگر هستند، تعدادی بانک رو به آتش کشیدند.
مرور روزنامه‌های صبح امروز رو با هم دیدیم، اما با وجود محدودیت اینترنت باز هم گروهی از مردم خبرها رو در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌ذارن یا دنبال می‌کنن. بنیامین صدر اینجاست تا این خبرها رو برای ما بگه. بنیامین، با وجود محدودیت اینترنت و قطع اینترنت در حقیقت در ایران، باز هم چیزی به اشتراک گذاشته میشه؟
چرا رویا به اشتراک گذاشته شد؟ البته خیلی از کاربرها با تماس تلفنی در واقع با ایران، یعنی از خارج ایران به داخل ایران اطلاعات کسب کردن و منتشر کردن. البته فیلم هایی هم به صورت خیلی محدود منتشر شد از اعتراض ها و تظاهرات دیروز در واقع در جای جای ایران. مثلا فیلمی از دانشگاه تبریز منتشر شد که دانشجوی دانشگاه تبریز معترض بودن به شرایط اقتصادی که من انتخاب کردم اینجا میتونیم با هم ببینیم.
یکی از اون فیلم ها بود، درسته؟
این فیلمی که دیدیم مربوط به دانشگاه تبریز بود. دانشجوی دانشگاه تهران هم اینجوری که در شبکه‌های اجتماعی نوشته شده بود در واقع دست به اعتراض‌هایی زدن. اما روز گذشته شهرهای استان البرز، کرج، فردیس، مهرشهر، حیدرآباد و شهرک اندیشه درگیری‌ها نسبتاً شدید بود. اواخر شب، در واقع اواخر یک شنبه، فیلم‌هایی هم منتشر شد. باز من فیلمی رو انتخاب کردم از شهرک اندیشه، درگیری‌های شهرک اندیشه که با ذکر تاریخ یکی از کاربرها فرستاده و منتشر کرده در شبکه اجتماعی. با هم میبینیم.
26 آبان، اندیشه،
روحت شاه. این تاریخ هم داشت
بنابراین. بله، مربوط به شهرک اندیشه دیشب بود. بقیه جاهای کرج و استان البرز هم خیلی مناطق شلوغ بود، اما در تهران محله عطابک گزارش شد که درگیری ها شدید بوده. در اسلام شهر و رباط کریم اوضاع متشنج بوده، درگیری های بین بسیج و نیروهای امنیتی بوده. در شیراز و اصفهان هم همینطور. یکی از دلایلی هم که 17 در واقع شهر مدارسشون امروز دوشنبه تعطیل هست همینه، یعنی در واقع با وجود قطع شبکه اینترنت 17 شهر هم مدارسشون تعطیل شده.
میخوایی تیکرگر بگیم؟ چون من یه سوال داشتم، خیلی چیزی که الان توی شبکه‌های اجتماعی دیده میشه در مورد تعداد کشته شدگان هست.
درسته.
و خب هنوز حکومت تعداد دقیقی و مشخصی رو اعلام نکرده. این در مورد این آیا
همونطور که تو گزارش شهریار هم داشتیم ابتدای برنامه امشب، خب حکومت آمار خیلی کمی رو از تعداد جانباخته های این اعتراض ها منتشر کرده، اما چیزی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بیش از 40 نفر، حالا برخی کاربرها با ذکر اسم به همینطور شهرهای مختلف اشاره کردن به کشته شدگان.
مرسی بنیامین که خبرها رو برای ما مرور کردی در شبکه‌های اجتماعی. سپاس که همراه مجله تصویری صبحانه با خبر بودید. شاد باشید. امانا.
فیلم، صدا و عکس‌های خود را برای صبحانه با خبر به آدرس ایمیل info@radiofarda.com و یا به شناسه @fardagram در تلگرام ارسال کنید. همچنین می توانید با شماره 2042-02-2112-2112 تماس گرفته و پیام بگذارید یا شماره خود را بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم.
در صبحانه با خبر امروز.
من صاحب نظر نیستم، لکن اگر سران سقوه تصمیم بگیرن من حمایت کنم.
حمایت رهبر جمهوری اسلامی از افزایش قیمت بنزین. اعتراضات اما همچنان ادامه دارد. بیش از 1000 نفر بازداشت شدند.
خوشبختانه اونقدر ما سیستم مونیتور داریم و دوربین داریم، هم خودرو مشخص میشه هم پلاکش مشخص میشه.
تندتر شدن لحن مسئولان ایران خطاب به معترضان، چرا جمهوری اسلامی هیچ نوع اعتراض مدنی را بر نمیتابد؟ عقب نشینی مجلس از طرح بازنگری در افزایش قیمت بنزین، چرا پارلمان در جریان عقص چنین تصمیم قرار نگرفت؟ و ادامه محدودیت ارتباطات اینترنتی، آیا حکومت می تواند به این شیوه با گسترش بیشتر اعتراضات مقابله کند؟ درود بر شما که همراهی صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. در حالی که حکومت جمهوری اسلامی با قطع یا محدود کردن اینترنت و برخورد قهرآمیز سعی در کنترل سریع اعتراضات داشت، خیلی ها منتظر اقدام مجلس برای ملغا کردن افزایش قیمت بنزین بودند. حمایت دیروز صبح رهبر جمهوری اسلامی از تصمیم سران سه‌قوه اما آب سردی بود بر سر گروهی از جمله نمایندگان مجلس که به سرعت ناچار به عقب نشینی شدند. مسئولان جمهوری اسلامی اما به این هم بسنده نکردند و با شاشگر و وابسته خواندن معترضان آنها را به برخوردهای سنگین‌تر تهدید کردند. همه اینها اما نتوانست جلوی تجمعات اعتراضی را بگیرد. معترضان در بسیاری از نقاط همچنان در خیابان‌ها ماندند و در مواردی هم خبرهایی از درگیری شدید نیروهای امنیتی با آنها منتشر شد. ویژگی‌های این دور از اعتراضات چیست و چرا مسئولان ایران این بار چنین زبان و رفتار متفاوتی را برگزیدند؟ بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد. پیش از آن گزارشی از شهریار سیامی.
با نیم بند اینترنتی که در حال حاضر در ایران وجود دارد، هنوز تصاویر تکان دهنده ای از اعتراض مردم دریافت می‌شود. گزارش حاکی از آن است که بستن اینترنت و راه‌های ارتباطی آتش اعتراض‌ها را خاموش نکرده که هیچ، بلکه این اعتراضات گسترده‌تر و برخوردها خشن‌تر شده. این گونه رودرویی های نیروهای امنیتی و مردم مثلا اینجا در ساری به برخورد های خشنی مثل این در اصفهان تبدیل شد.
بدبیجی ها رو ببینیم با تیر دارن مردم رو میزنن.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رفتارهای خشونت آمیز و آسیب زدن به اماکن دولتی را به اشرار نسبت داد.
آتش زدن به فلان بانک این کار مردم نیست، این کار اشراره، کار اشراره، این رو باید توجه داشت.
خبرگزاری های داخل کشور میگن از شروع اعتراض ها تا کنون بیش از 1000 نفر دستگیر شده. از سوی دیگر ویدیوهایی را منتشر میکنن حاکی از آرامش نسبی شهرهای مختلف ایران. دشمن این بار اما نه آمد نیوز، نه آمریکا و نه اسرائیل معرفی شد، بلکه در کنار مجاهدین خلق از خاندان پهلوی به عنوان عامل شورش ها یاد شد، شاید به دنبال طرح شعارهایی از این دست.
همه مراکز شرارت دنیا علیه ما این کارها رو تشویق کردند، از خانواده منحوس خبیث خاندان پهلوی تا مجموعه خبیث و جنایتکار منافقین، اینا دارن مرتبا در فضای مجازی و در جاهای دیگه دارن تشویق میکنن، ترغیب میکنن که این شرارت ها انجام بگیرن.
شهبانو فرای پهلوی در پاسخ به این ادعای آیت الله خامنه ای به رادیو فردا گفت:
ایشون برن فکر کنن که اعتراضات مردم برای چی بوده در وهله اول.
شاهزاده رضا پهلوی هم بعد از شروع اعتراض ها در پیام صوتی رهبر جمهوری اسلامی را خطاب قرار داده بود. برخلاف ادعای مقام‌های ایران و خبرگزاری‌های داخلی که قربانیان خشونت‌های اخیر را 3 نفر اعلام کردند، گروه‌های حقوق بشری این تعداد را حدود 13 برابر یعنی بیش از 40 نفر می‌دانند. شبکه حقوق بشر کردستان گفته حداقل 4 نفر در جوانرود کشته شدند. در اینجا بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی از ساختمان دادگستری گزارش‌های تایید نشده از گروه‌های حقوق بشری و روزنامه‌نگاران مستقل جزئیاتی را از قربانیان دیگر در سایر نقاط ایران هم ارائه کردند. آماری که در صورت تایید شدن علامت سوال بزرگی را در مقابل شیوه برخورد حکومت با معترضان قرار خواهد داد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
اما نه تنها آقای خامنه ای از گرانی بنزین حمایت کرده بود که برخی مقامات از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از زبان تندتری برای تهدید معترضان استفاده کردند. گزارشی ببینیم از ایلیا جزائری.
ادامه اعتراضات خیابانی به افزایش قیمت بنزین در ایران، اعتراضاتی که در برخی مناطق همراه با خشونت است. با این وجود مقام های جمهوری اسلامی به طور قاطع از اجرای این طرح حمایت می کنند.
گفتم من صاحب نظر نیستم، لکن اگر سران سقوه تصمیم بگیرن من حمایت می کنم. من این رو گفتم، حمایتم می کنم. سران قوان نشستن با پشتوانه کارشناسی یه تصمیمی برای کشور گرفتن، باید عمل بشه به اون تصمیم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در جلسه هیئت دولت اهدافی برای افزایش قیمت سوخت عنوان کرد، از جمله کاهش مصرف سوخت، مقابله با بی‌عدالتی در پرداخت یارانه و مقابله با قاچاق سوخت.
ارزون بودن بنزین سود اصلیش مال قاچاقچی ها بود.
او همچنین اجرای این طرح را در راستای تأمین هزینه بسته حمایتی از خانواده های کم درآمد دانست.
در محاسبات ما به اینجا رسیدیم که 60 میلیون نفر از جامعه ما نیازشون از اون 22 میلیون بیشتره و لازم هست ما به 60 میلیون نفر که حدود 18 میلیون خانوار میشه به اینها ماهانه کمک کنیم.
و قول پرداخت درآمد حاصل از اجرای طرح به مردم.
من در اینجا محضر ملت ایران عرض میکنم خودشون نظارت بفرمایند. سازمان برنامه و بودجه باید به طور منظم این درآمد رو برای مردم توضیح بده که ماهانه ما چقدر درآمد داریم. کل این درآمد باید پرداخت بشه به مردم بدون اینکه یک ریال به خزانه برگرده.
این موضع‌گیری ها به ویژه سخنان آیت الله علی خامنه ای باعث شد تلاش برخی نمایندگان برای لغو اجرای طرح افزایش قیمت بنزین ناکام بماند، آن هم در جلسه ای که با حضور علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی برگزار شد. تظاهرات اعتراضی از دید مسئولان جمهوری اسلامی دور نماند و مانند اعتراضات پیشین زبان به تهدید گشودند.
آتش زدن به فلان بانک این کار مردم نیست، این کار اشراره، کار اشراره، اینه باید توجه داشت.
حسن روحانی اگرچه اعتراض را حق مردم دانست اما باز هم کسانی را که اغتشاشگر نامید تهدید کرد.
اما اجازه ناامنی در جامعه نباید بدیم. خودرو در اختیار من هست که استفاده کنم، نه اینکه بیام رابندون درست کنم. اگر آمدم رابندون درست کردم، خوشبختانه اونقدر ما سیستم مونیتور داریم و دوربین داریم، هم خودرو مشخص میشه، هم پلاکش مشخص میشه، هم رانندهش مشخص میشه. و من خواهش میکنم از قوه قضاییه که در این زمینه طبق قانون عمل بکنه.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم در بیانیه ای از شناسایی کسانی خبر داد که عوامل اصلی اغتشاشات توصیف کرد و اینها علاوه می شود بر هشدار دادستان کل کشور.
موجب قانون اخلال در نظم عمومی از قبیل سد معابر، تخریب اموال عمومی، اضرار به بیت المال، اینا همه جرم تلقی خواهد شد. مسئولان امنیتی، انتظامی و قضایی مکلفند با اقتدار جلوی حرکت‌های ضد انقلابی و اخلالگران رو بگیرند.
با گذشت هر روز از آغاز اعتراضات و به خصوص به دنبال سخنان رهبر جمهوری اسلامی به نظر می رسد لحن مقام های حکومت نسبت به معترضان تندتر و تندتر می شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
کاظم علمداری جامعه شناس همراه ماست. آقای علمداری، تفاوت این اعتراضات رو با اعتراضات پیشین در چه می بینید؟
بله، من فکر میکنم که ترکیب جمعیتی این بار نسبت به سال 96 بسیار متفاوت است. این بار برخلاف سال 96 گروه های پراکنده با اهداف مختلف در اعتراضات شرکت کرده بودند، این بار طبقات مختلف با هدف واحد اعتراض کردند و این هدف واحد به نظر میاد که خیلی تعیین کننده است. دکتر دوم که برخلاف دفعه گذشته که در شهرهای کوچک اعتراضات شروع شد، این بار در شهرهای بزرگ ایران، تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز، آبادان، اهواز و تمام شهرهایی که به نظر میاد تعیین کننده است و جمعیت بسیار گسترده‌ای داره، تظاهرات اعتراضات شروع شده. و نکته سوم این است که برخلاف دفعه دفعات گذشته نیروهای انتظامی قادر بودن با شیوه راندن موتورهاشون در درون جمعیت رو پراکنده کنن، این بار به دلیل پارک کردن اتومبیل‌ها در جاده ها عملا راه اونها رو بلوکه کردن و اونها قادر نیستن که بتونن همون شیوه سالار رو به کار بگیرن. و به نظر میاد که افزایش جمعیت نسبت به دفعه گذشته یا تعداد کسایی که شرکت کردن بسیار برجسته تر از آن چیزی که در گذشته وجود داشته. بنابراین باید گفت که این بار جمهوری اسلامی با یک نیروی هدفمند با شیوه های مختلف مبارزاتی رو هست. افزون بر این، در شرایط کنونی جمهوری اسلامی با مشکلاتی در عراق و لبنان رو هست و کمتر میتونه از نیروهای احتمالاً نیروهایی که به این کشورها برده برگردونه برای سرکوب مردم از اون استفاده بکنه و یا حتی از نیروهای عراقی و لبنانی بیاره در داخل. یا تفاوت هایی بین این دوره و دوره قبل بودید.
آقای علمداری، چرا حکومت ایران در شرایطی که نزدیک به انتخابات مجلس هست و نیاز به آرای مردمی داره تصمیم به گرانی بنزین و بعد هم سرکوب معترضین به این گرانی رو میگیره؟
به نظر من اهمیت کسر بودجه جمهوری اسلامی بر انتخابات مقدم است. هفته گذشته یا دو هفته گذشته آقای حسن روحانی اعلام کرده که 300 میلیارد تومان کسری بودجه داره و باید این بودجه را از یک راهی تامین بکنن. راه اساسیش البته این است که بتونن نفت بفروشن و رابطه عادی با غرب برقرار بکنن، ولی میدونن که آقای خامنه‌ای با این سیاست درست مخالفت میکنه و ناچارن این بار دست بردن به جیب مردم تو بتونن کسری بودجه رو تامین بکنن. این کسری بودجه به نظر من برای جمهوری اسلامی که بخشی از ذخایر ارزی خودش رو استفاده کرده بسیار تعیین کننده است. به همین دلیل مسئله انتخابات به حاشیه رانده شده و هر چقدر این دامنه این اعتراضات بالاتر بره و مخالفت هایی در درون مجلس هم روش پیدا بکنه، من فکر میکنم که مسئله انتخابات آینده زیر پرسش بسیار اساسی قرار خواهد گرفت که آیا بشه انجام بگیر یا نه. البته همین منوط به این است که اعتراضات کنونی بتونه روزهای آینده یا یه هفته آینده ادامه پیدا کنه.
کاظم علمداری بود، جامعه شناس از آمریکا که همراه ما بود. اما با وجود محدودیت اینترنت باز هم گروهی از مردم خبرها رو در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌ذارن یا دنبال می‌کنن. بنیامین صدر اینجاست و از اینها برای ما بیشتر میگه. بنیامین، رهبر ایران در مورد این مسئله صحبت کرده، در مورد معترضین. آیا کاربران به صحبت‌های رهبر ایران هم، یعنی در مورد حمایت رهبر ایران هم از گرانی بنزین واکنشی نشون دادن؟
روی رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای دیروز خب خط و نشان کشید برای معترضین و اونها رو حتی اشرار خطاب کردیم، باعث شد که توی شبکه‌های اجتماعی خیلی واکنش نشون بدن. خب طرفداران آقای خامنه‌ای گفتن که حرف رهبری فصل خطاب هست و دوباره به میدان آمده برای جمع کردن موضوع، اما مخالفین جمهوری اسلامی خیلی جدی نگرفتن این حرفا رو و بیشتر سعی کردن که در واقع به نوعی این رو از ضعف رهبر جمهوری اسلامی تعبیر، به ضعف رهبر جمهوری اسلامی تعبیر کنند. دو تا از کاربرهای شنوندگان رادیو فردا برای ما فایل صوتی فرستادن که من انتخاب کردم اینجا با هم بشنویم.
سلام رادیو فردا. این آقای خامنه‌ای دوباره دشمن کرده. کدوم دشمن؟ آقای خامنه‌ای شما با چه روی از دشمن صحبت میکنی؟ آیا دشمنی بدتر از شما وجود داره؟
یه پیام داشتم برای خامنه‌ای، میخواستم بهشون بگم شما که امروز میاد تو تلویزیون صحبت میکنین، اگه خوب به صدای ملت گوش کنین اصلا راجع به بنزین دیگه صحبت نمیشه، همه مشکلشون با جمهوری اسلامی و شما و آقای روحانی و دار دسته شما هستش و آخوندا. خوب به صدای ملت گوش کنین، ملت جونشون واسه این گذاشتن کف دستشون، راجع به مسئله بنزین دیگه نیستش.
بنیامین، به غیر از رهبر جمهوری اسلامی حسن روحانی رئیس جمهوری هم مردم رو تهدید کرد، آیا کاربرا نسبت به اونم واکنششون دادن؟
درسته، آقای روحانی هم به نوعی تلویحا مردم رو یعنی معترضین رو در واقع تهدید کرد که با اونها برخورد میشه، حتی از قوه قضاییه خواست که به وظایف خودش در برخورد با معترضین عمل بکنه. کاربرها به این هم پرداختن، مثلا امیرحسین قاضی زاده در توییترش نوشته که در واقع اشاره کرده به اینکه خیلی از این معترضین کسانی هستن که حالا برای بهتر شدن اوضاع به حسن روحانی رأی دادن و الان حسن روحانی راجبشون اینطوری صحبت میکنه. امیرحسین قاضی زاده نوشته که چه پایان تلخی داشتی جناب روحانی، اشاره داشته به ناکامی های این چند وقت اخیر حسن روحانی و حالا این موضوع که اقبال عمومی به حسن روحانی اینطوری که در حد دست کم در شبکه‌های اجتماعی ما میبینیم در ایران و حالا شعارهای مردم هم معترضین هم نشون میده رو به کاهش بوده و به شدت کم شد.
بنیامین، ممنون که شبکه‌های اجتماعی رو برای ما مرور کردی. اما مهدی یحیی نژاد، کارشناس فناوری‌های اینترنتی و توسعه دهنده تکنولوژی توشه همراه ما. آقای یحیی نژاد، آیا امکانش هست دیگر کشورها به مردم خدماتی برای دسترسی آسان‌تر و بهتر به اینترنت بدن؟
با سلام به شما و بینندگان شما. راحت ترین کاری که میشه کرد در نواحی مرزیه که مردمی که اونجا زندگی میکنن از سیم کارت های کشورهای دیگه استفاده بکنن که بتونن فیلترینگ رو دور بزنن. این روشن راحت ترین کار باشه. کارهای دیگه مثل اینترنت ماهواره‌ای هزینه‌اش خیلی زیاده، یعنی ماهواره به قول اینترنت دو طرفه موجود هست از طریق ماهواره، ولی دو تا مشکل داره، یکی اینکه هزینه‌اش خیلی زیاده، یکی دیگه‌اش اینه که دستگاه‌هایی که نیاز داره به راحتی موجود نیست، یعنی باید قاچاق بشه از خارج از کشور و بالاخره امکان این که کشف بشه و مردمی که در اونها استفاده میکنن دستگیر بشن هست. ولی با این حال بالاخره کاری است که عملی است و به نظر من شاید کار بدی نباشه که به تعدادی از کسانی که داخل ایران هستن و کارهای خبری میکنن و دارن اطلاعات اخبار رو به خارج از کشور منتقل میکنن چنین امکاناتی داده بشه که بتونن در مواقعی که اینترنت قطع هست به کارشون ادامه بدن و دنیا رو از وقایع ایران مطلع بکنن.
برای شما تحریم ها چه تأثیری بر کیفیت دسترسی به اینترنت داشته در ایران؟
شما منظورتون تحریم های آمریکا هست؟
بله.
در وضعیت فعلی که اینترنت قطع کاملا مسئولش حکومت ایرانه، یعنی واقعا تحریم ها هیچ نقشی در این قضیه ندارن. 100% کاری که تصمیمی که دولت ایران گرفته و این کار رو انجام داده به تحریم های آمریکا هم هیچ ربطی نداره. اما در وضع عادی در روزهای دیگه که به قول معروف اینترنت قطع نبود، بالاخره تحریم های آمریکا تأثیراتی داشته بعضی از شرکت‌های ایرانی که روی جاهای مثل اپل بقولم اپ داشتن، اینها اپ‌هاشون از اونجا حذف شده. یک اتفاقای اینجوری افتاده، این در واقع تحریم‌ها یک شمشیر دو طرفه است. از یک طرف داره حکومت رو به شدت تضعیف کرده و خب این رو در تظاهرات ها و در اتفاقایی که داره میفته کاملا شاهد هستیم که تاثیر تحریم ها رو میبینیم، ولی از اون ور هم خب بالاخره در بعضی جاها صدماتی به مردم عادی میزنه که یک بخشش همینه که روی دسترسی به بعضی از اپ ها و بعضی از امکاناتی که در آمریکا موجود بود و شرکت‌های ایرانی داشتن از اینا استفاده می‌کردن یه مقدار محدودتر شده و سخت‌تر شده.
با سپاس از مهدی یحیی نژاد، کارشناس فناوری‌های اینترنتی و توسعه دهنده تکنولوژی توشه. اما در خبرها آمده بود که تعدادی از نمایندگان مجلس در پی گرانی بنزین دست به استعفا زدن و اعتراض خودشون رو به این مسئله نشون دادن. باز هم احسان مهرابی در استودیو همراه ماست. احسان، تا حالا آیا اتفاق افتاده بوده که بدون اینکه نمایندگان مجلس بدونن در مورد این موضوع به این مهمی که با معیشت مردم در ارتباط هستش تصمیم گرفته بشه؟
قبلا هم برخی از تصمیمات اینچنینی بدون اطلاع نمایندگان مجلس گرفته شده و به خصوص الان که به نوعی شرایط از نظر مقامات جمهوری اسلامی شرایط جنگی محسوب میشه و کمیته هماهنگی سران قوا هم عملا به نوعی برای مقابله با این تحریم ها تشکیل شده، قاعدتا بسیاری از تصمیماتی که شکل قانونگذاری داره توسط این کمیته گرفته میشه. حتی این کمیته تصمیماتی گرفته که ممکنه در حوزه وظایف یکی از کمیسیون‌های دولت باشه و خیلی تصمیمات جزئی باشه و برای همین برای خود نمایندگان مجلس هم مشخص هست که تا زمانی که وضعیت به این شکل هست تصمیمات مهم و جدی توسط این کمیته گرفته میشه و این کمیته عملاً شأن قانون این نشست سران سقوه عملاً شأن قانونگذاری هم پیدا کرده و مجلس هم درباره تصمیمات مهم در واقع بازی داده نمیشه. به هر حال موضوع مشخص‌تر هم این هست که الان وضعیت تحریم هست و این تحریم ها هم به هر حال ناشی از اختلافی هست که ایران و آمریکا درباره موضوع برجام دارن. درباره اون موضوع برجام هم عملا مجلس تصمیم جدی نمیتونه بگیره و مجلس در واقع دخالت داده نمیشه و برای خود نمایندگان مجلس هم مشخص هست که تصمیمات اصلی در واقع توسط این سران سه قوه و با تایید رهبر جمهوری اسلامی گرفته میشه و اونها نمیتونن در این تصمیمات اساسی نقشی داشته باشن. قبلا هم در جلسات غیر علنی مجلس که برگزار شده به هر حال برای نمایندگان مشخص بوده که قرار هست تصمیم‌های خاصی گرفته بشه و دولت هم اعلام کرده که به دلیل تحریم نفت چاره‌ای جز این نداره و به هر حال کلیت موضوع برای نمایندگان مشخص بوده، اما امکان داره که درباره جزئیات اطلاع دقیقی نداشتن که قرار هست چه زمانی این مصوبه اجرا بشه.
مثلا همونطور که تو خبر گفتم تعداد زمنده حالا استعفا دادن یا تعدادی هم میخوان استعفا بدن، آیا این کار درستی هستن؟ چه کار میتونن بکنن در این شرایط نمایندگان مجلس؟
البته استعفا هنوز هم مشخص نیست که تا چه جدی باشه، چون بر اساس آیین‌نامه مجلس باید مجلس تشکیل جلسه بده و این استعفاها به صورت موردی در اونجا بررسی بشه و نمایندگان استدلال خودشون رو درباره دلایل استعفا بیان بکنن و در اون جلسات مشخص میشه که به هر حال نمایندگان تا چه حد درباره بیان دلایل استعفای خودشون جدی هستن. به هر حال تجربه استعفای دست جمعی نمایندگان در مجلس ششم وجود داشته. اتفاقا این استعفاهایی که الان مطرح شده خیلی کم رنگ هست به نسبت اتفاقاتی که افتاده. از سوی دیگه این نمایندگان حدود 3 ماه دیگه قصد دارن که دوباره نامزد بشن و معمولا بر اساس روال حدود 90% نمایندگان در هر دوره مجلس برای دوره بعد نامزد میشن و قاعدتا این نمایندگان نمیخوان خیلی اقدام جدی انجام بدن، چون احساس میکنن که اگر اقدام جدی انجام بدن رد صلاحیت خواهند شد و به هر حال بسیاری از این نمایندگان حوزه های انتخابیه کوچک هستن که ممکنه خیلی انگیزه های سیاسی هم نداشته باشن. اما به هر حال به این دلیل که این موضوع خیلی رو وضعیت اوضاع انتخابی اونها تأثیر گذاشته، برخی از نمایندگان سعی کردن که به هر حال مواضعی بگیرن که تا حدودی هم به اعتراضات مردم نزدیکتر باشه.
مرسی احسان. همونطور که به درستی اشاره کردی، به هر حال نزدیک انتخابات مجلس هستیم و باید ببینیم که واقعا حکومت چقدر به آرای مردمی نیاز داره و اونها رو میخواد پای صندوق‌های رأی بکشه. مرسی که در استودیو صبحانه با خبر بودی. اما سپاس از شما که همراه مجله تصویری صبحانه با خبر بودید. امروز در اینجا از شما دعوت میکنم همراه باشید با شهرام رفیع‌زاده و مرور مطبوعات امروز. اما من به شما بدرود میگم، شاد باشید. اومدم
در حالی که اعتراضات سراسری در بسیاری از شهرهای ایران ادامه داره، امروز روزنامه کیهان سخنان روز گذشته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو در صفحه یک بلاتیت اصلی منتشر کرده. آقای خامنه‌ای معترضان رو اشرار توصیف کرده، در حالی که بسیاری از مردم در ایران در جریان این اعتراضات از شهرهای بزرگ تا کوچکترین شهرها شرکت داشتند. آقای خامنه‌ای به نوشته روزنامه کیهان گفته مردم صف خود را از اشرار جدا کنند و گفته کسانی که بانک آتش می‌زنند مردم عادی نیستند بلکه اشرار هستند. نکته دومی که در اظهارات علی خامنه‌ای بیان شده این هست که به نوشته روزنامه کیهانشون تأکید کردی که سران قوا تصمیمی گرفتند درباره افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی و من هم از این تصمیم حمایت میکنم و این تصمیم باید اجرا بشه. همین موضوع رو روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت هست در صفحه دوم خودش و البته در صفحه یک هم بهش اشاره کرده آورده. از قول علی خامنه‌ای نوشته از تصمیم سران قوا درباره مدیریت سوخت حمایت میکنم. روزنامه ایران حتی از قول فرمانده نیروی انتظامی نوشته خطهی سازمان‌های ضد انقلاب و منافقین یعنی مجاهدین خلق در پس پرده اعتراضات اخیر هست، اقدامی که دولت انجام داده و با مجوز سران سه قوه و آقای خامنه‌ای هم از اون حمایت کرده، یعنی افزایش قیمت بنزین و اجرای سهمیه‌بندی اون سبب این اعتراضات شده. اما به نوشته این روزنامه حالا فرمانده نیروی انتظامی میگه که این گروه‌ها در اعتراضات نقش دارن. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران علاوه بر اینکه اظهارات علی خامنه‌ای رو در صفحه یک منعکس کرده، تأکید کرده که دیروز هم اعتراض‌ها در چند شهر ادامه یافت، اگرچه این روزنامه نوشته از میزان اعتراضات کاسته شده. روزنامه جوان به میزان سرکوب و شدت سرکوبی که در این اعتراضات اشاره شده اشاره‌ای نکرده، اما تأکید کرده که در حال حاضر گستری این اعتراضات به نوشته این روزنامه محدود شده. روزنامه جمهوری اسلامی اما نظرش فرق میکنه. این روزنامه تأکید کرده که اعتراضات دو سه روز اخیر حتی گسترده تر از اعتراضات دیماه سال 96 هست، اعتراضاتی که در اون زمان اعلان شد که حدود 120 شهر در ایران در اون اعتراضات مردم به خیابان ها آمده بودند. روزنامه جمهوری اسلامی تاکید کرده که این اعتراضات گسترده تر هست، تایید کرده کشته شدن شمار قابل توجهی از مردم معترض بود در جریان اعتراضات سه روز گذشته، اما این روزنامه اشاره کرده که هنوز آمار دقیقی از میزان کشته شده ها در دست نیست. اما روزنامه خراسان هم که روزنامه است نزدیک به آقای خامنه‌ای چون برخی از اعضای هیئت امنا اون رو رهبر جمهوری اسلامی تعیین میکنه، بعد از سخنان روز گذشته علی خامنه‌ای حالا معترضان رو اختشاشگر توصیف کرده و تاکید کرده که اینها یعنی کسانی که بنوشته این روزنامه اختشاشگر هستند تعدادی بانک رو به آتش کشیدند.
صدا و عکس‌های خود را برای صبحانه با خبر به آدرس ایمیل info@radiofarda.com و یا به شناسه @fardagram در تلگرام ارسال کنید. همچنین می توانید با شماره 2042-02-2112-2112 تماس گرفته و پیام بگذارید یا شماره خود را بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم.